ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. آیت الله خامنه‌ای بار دیگر نسبت به خطر پیری جمعیت ایران هشدار داد. یک نیروی مرزی سپاه در ماکو کشته شد. دومین دور از مذاکرات کارشناسی ایران و 5+1 امروز در وین آغاز شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر نسبت به خطر پیری جمعیت هشدار داد و گفت ایران کشوری 75 میلیونی نیست، بلکه باید کشوری 150 میلیونی باشد. آیت الله خامنه‌ای روز پنجشنبه در پیامی به همایش ملی تغییرات جمعیتی که در قم برگزار شده است با هشدار درباره عواقب پیری جمعیت گفت ایران اگر با شیوه امروز پیش برود در آینده نچندان دور دچار پیری جمعیت خواهد شد. وی نمای جوان برای کشور را مسئله اساسی، مهم و تعیین کننده دانست و بر ضرورت فرهنگ سازی برای اقناع نخبگان به لزوم افزایش جمعیت تاکید ورزید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران ایرنا، یک نیروی مرزی سپاه روز چهارشنبه در درگیری با عناصر پژاک در منطقه مرزی بورولان در آذربایجان غربی کشته شد. گزارش ایرنا به نقل از فرماندار ماکو حاکی است که این درگیری زمانی روی داد که عناصر گروه پژاک قصد نفوذ به خاک ایران را داشتند. به گفته فرماندار ماکو در این درگیری یکی از نیروهای سپاه کشته و دو نفر زخمی شدند و نیروهای پژاک نیز تلفاتی دادند. دومین دور از مذاکرات تیم‌های کارشناسی ایران و گروه 5+1 امروز در وین آغاز شد. دور اول مذاکرات دیروز پشت درهای بسته برگزار شده بود. به نوشته خبرگزاری ایسنا، مذاکرات روز دوم قرار است به موضوع تحریم‌ها اختصاص داشته باشد. در این گفتگوها ریاست هیئت ایرانی را حمید بعیدی نژاد، مدیر کل امور اقتصادی وزارت خارجه بر عهده دارد و ریاست تیم کارشناسی 5+1 نیز با استفان کلمنت دستیار کاترین اشتون است. به گزارش خبرگزاری فارس، در هیئت ایرانی کارشناسانی از وزارتخانه‌های نفت، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، بانک مرکزی و انرژی اتمی شرکت دارند. برگزاری گفتگوهای کارشناسی یکی از توافق‌های مذاکرات دو هفته پیش ایران با گروه 5+1 در ژنو بود. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی که بر پایه افشاگری های ادوارد اسنودن تهیه شده گزارش داده است که آژانس امنیت ملی آمریکا به مسیر انتقال اطلاعات یاهو و گوگل نفوذ کرده است. به نوشته واشنگتن پست، آژانس امنیت ملی آمریکا موسوم به NSA با همکاری نهادهای جاسوسی بریتانیا موفق شده بود داده های گوگل و یاهو را در مراحلی از انتقال در مسیر کابل های فیبر نوری رصد کند. یاهو و گوگل با انتشار بیانیه ای اعلام کردند از چنین نفوذی اطلاع نداشتند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه ضمن بر عهده گرفتن مسئولیت کامل در مورد اشکالات پیش آمده در وبسایت طرح جدید بیمه خدمات درمانی از کلیت این طرح به شدت دفاع کرد. در حالی که مناقشه میان کنگره و دولت آمریکا بر سر طرح جدید خدمات درمانی همچنان ادامه دارد، در روزهای گذشته مشکلات شهروندان آمریکایی برای ثبت نام در وبسایتی که برای طرح جدید به راه افتاده بود خبرساز شد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز چهارشنبه در اظهارات تازه‌ای با اشاره به مطلب منتشر شده در روزنامه بهار گفت عده‌ای گمان کردند فضایی در کشور به وجود آمده که بتوانند ارکان اعتقادی نظام را زیر سوال ببرند. او همچنین درباره شکل‌گیری آنچه یک جریان خزنده فرهنگی نامید هشدار داد و گفت که عده‌ای می‌خواهند یک جریان سیاسی و امنیتی ایجاد کنند. درباره این اظهارات همکارم بابک غفوری آذر گفتگو داشته با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی و ابتدا از او پرسیده که بیان این اظهارات در مقطع زمانی کنونی چه دلیلی دارد؟
به هر صحبت های ایشون هرچند که در نوبت جدید واجد مضامین تندی هست، اما غیر مترقبه نیست. فقط اینکه برخی حوادث به پی در پی رخ داد، از جمله توقیف روزنامه بهار به بهانه یک یادداشت پژوهشی از آقای غروی یا برخورد با دختران خانم رهنورد و موج جدید اعدام ها. اما به هر حال اظهار نظرهای آقای آملی لاریجانی متاسفانه بازخوانی همون سرمقاله های روزنامه کیهان هست یا همون گفتمانی که حسین شریعت مداری و به حال جریان راست افراطی اون رو تکذیب کنن. اینجا وجه تاسف‌باری این هستش که رئیس دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مجدد این صحبت‌ها رو ابراز میکنه و طبیعتاً خب برای کسانی که دغدغه گذار دموکراتیک دارن و به ویژه بعد از انتخابات سال 92 امیدوار شدن به اینکه بشه یک گشایشی در فضای سیاسی صورت بگیره، این صحبت‌های تا حد زیادی مایوس کننده هست، یا دست کم اینکه تهدید رو که متوجه بهبودخواهی دولت روحانی هست افزایش میده و به گمان من آقای روحانی و دولت ایشون ناگزیر هست که یک تمهیدات جدیدی بیاندیشه یا اینکه تحرک بیشتری از خودش نشون بده برای اینکه بتونه این بخش تمامیت خواه حاکمیت رو تعدیل کنه و با سیاست‌های کلان خودش همسوتر کنه.
آقای لاریجانی از مفهومی به نام جریان خزنده فرهنگی در این اظهاراتشون یاد میکنن. چنین ادبیاتی تا حدودی یادآور حملاتی است که به دولت آقای خاتمی میشد. به نظر شما میشه این مسائل رو به نوعی مشابه همان انتقادات دونست که حالا علیه دولت آقای روحانی داره مطرح میشه؟
متاسفانه با تجربه 8 سال اصلاحات و اون سرکوبی که متوجه رویکردهای دموکراتیک یا شبه دموکراتیک دولت آقای خاتمی شد، به ویژه برخورد سخت افزاری که شد با مطبوعات و اوج اون همون توقیف فله‌ای بهار سال 79 بود، به نظر میرسه که حالا اقتدارگرایانی که در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی حضور دارن تلاش میکنن که اون تجربه رو بازسازی کنن، جمع‌بندی کنن و اینجا در این نوبت جدید با دولت میانه رو و اعتدالگرای روحانی حد اکثر تمهیدات رو بیاندیشن که مبادا به تعبیر خودشون بازی از دست اونها خارج بشه. یکی از مهمترین عرصه‌ها از نظر اونها یا یکی از مهمترین تهدیدها به گمان اونها همین حوزه مطبوعات هستش و حالا متاسفانه یک پارادوکسی، تناقضی وجود داره در صحبت‌های آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه که از یک طرف میگه که ما هیچ دغدغه‌ای نداریم نسبت به اینکه بخوایم به مطالبی یا شبهاتی که مطرح میشه در حوزه‌های دینی پاسخ بدیم، اما از طرف دیگه به بهانه انتشار یک یادداشت روزنامه بهار رو توقیف میکنن و خب معتقده که این یادداشت قرار یک جریان سیاسی امنیتی ایجاد کنه. این خب برمی‌خیزه به گمان من از همون مجموعه باور ذهنی اینها و نگاه اقتدارگرایانه اونها.
با این صحبت‌های آقای لاریجانی برخی این نظر رو مطرح کردند که حاکمیت جمهوری اسلامی در حال فرستادن این پیغامه که اگر قرار در سیاست خارجی تغییر ایجاد بشه، اما در سیاست داخلی هیچ تغییر و گشایشی صورت نخواهد گرفت. شما چنین تحلیلی رو قبول دارین؟
اساسا واقعیت داره در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی، یعنی جریان‌های اقتدارگرا یا باندهای تمامیت‌خواهی که در حاکمیت حضور دارن، اینها بعد از اون فاجعه اقتصادی که در ایران رخ داد متأثر از بیکفایتی و ناکارآمدی باند احمدی نژاد و همینطور تحریم‌های گسترده بین‌المللی، حالا دغدغه اصلیشون شده ترمیم این وضع وخیم اقتصاد در ایران و البته در صورت امکان بهبود مناسبات تهران با غرب، حالا در حوزه انرژی اتمی یا در حوزه ترمیم روابط جمهوری اسلامی و ایالات متحده. طبیعتاً خیلی دغدغه مقوله‌های مثل آزادی، حقوق بشر، دموکراسی رو نداره و ترجیح میدن که همون رویکردهای اقتدارگرایانه یا سیاست‌های کاملاً بسته‌ای که وجود داشت همچنان ذیل نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر ولایت مطلق فقیه پیش بره. خب طبیعتاً این واجد پارس خواهد بود نه فقط به طرف‌های خارجی که چیزی در ایران تغییر نکرده، بلکه حتی به جنبش اجتماعی در ایران و لایه‌های اجتماعی که تغییرخواه هستند، ناراضی هستند از وضع موجود، که قرار نیست با آمدن دولت روحانی چیزی تغییر کنه.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی. اما اگر در مورد هر یک از این گزارش‌ها یا اخبار نظری دارید، لطفاً با ما در میان بگذارید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا رو.
جناب آقای روحانی، شما در اولین قولی که به ملت دادید که ظرف 100 روزه ما تمام قیمت‌ها را پایین میاریم، متاسفانه زدید زیر قولتان، چون قیمت‌ها نه تنها پایین نیومد بلکه دو برابر هم شد. اون روز که این قول رو به ملت داده بودید تخم مرغ 200 تومان بود، حالا شده 400 تومان. پس نتیجه میگیریم روی شما هم نمیشه حساب باز کرد جناب آقای روحانی.
سلام، من فرادم، راننده کامیون. می‌خواستم یک پیدا بشه به رهبری ما بگه تو که میگیم ما با تحریم ما مشکلی نداریم، تو نباید مشکل داشته باشی. مشکل ما داریم، ما آدمای بدبخت بیچاره مشکل داریم، شما که نباید مشکل داشته باشی. یه مملکت زیر دستته، نه که ما که باید خاورمون می‌خوریم.
آقای خامنه‌ای، در تمامی زمینه‌ها جمهوری اسلامی رکورد منفی زده. اگر به همین صورت پیش بره دیگه ایرانی نمیمونه که شما ولایت فقیه هم باشید.
گلشیفته فراهانی، بازیگر ایرانی ساکن فرانسه، چند سالی است که در جشنواره بین المللی فیلم ابوظبی حضور داشته و امسال هم با فیلمی به نام سرزمین تلخ شیرین من، ساخته هینر سلیم، فیلمساز کرد عراقی، در این جشنواره حضور پیدا کرده. محمد عبدی، منتقد سینما، در حاشیه جشنواره ابوظبی با گلشیفته فراهانی گفتگو کرده که در آن خانم فراهانی ابتدا از تجربه تازه اش میگه.
خیلی فوق العاده بود، به خاطر اینکه این بار در واقع چند تا فیلم که به زبان کردی بازی کردم، خب اولش اشک سرما بود که در کردستان ایران میذاشت. این در واقع برای این کار قبلی که دوباره به کردی بازی کردم در پاریس میذاشت و این کار در کردستان امروز میگذره و فوق العاده بود بودن در طبیعت، در کوها و کار کردن در کنار هینر و صحبت کردن واقعا به زبان سورانی که یک زبان کاملا خودشه، یعنی شباهت داره تا حدی به فارسی، ریشه های یکسان دارن ولی خب خیلی فرق میکنند. در واقع ما فارسی زبان ها زبان اونها رو نمیفهمیم. خیلی چالش فوق العاده بود و منم خیلی خوشحال بودم از بودن در این کار.
شیوه کار هینر سلیم چطور بود؟ چقدر تفاوت داشت با تجربه قبلی؟
هینر به هر حال یک کارگردانیه که برای یک نویسنده ای که دوست داره با اون طنز خاص خودش همیشه یک فاصله بین فیلم، داستان و تماشاچی نگه می‌داره. و منم اینو خیلی دوست دارم، یعنی در واقع تماشاچی‌ها خیلی همزادپنداری نمی‌کنن با شخصیت‌ها و خیلی باور نمی‌کنن، به خاطر اینکه این طنز نمی‌ذاره که همیشه یک فاصله‌ای وجود داره بین شخصیت‌ها و تماشاچی. و برای منم این طنز هینر خیلی خوشایند، یعنی خیلی دوستش دارم، شبیه خودشه و نقاشم هست و دوست داره که نقاشی کنه صحنه‌هاشو، یه جوری کادرایی که انتخاب می‌کنه و اینا خیلی. و به هر حال این معلم که از شهر میره و در یک دهی و میخواد آموزش ببره، فرهنگ ببره، این برای من بازم بازی کردن یه همچون معلمی بازم خوشایند بود.
فکر میکنی که عملا این شخصیت چقدر به خودت نزدیک بوده؟ چیزی توش حس میکردی راجع به رفتارش، گفتارش، یا اینکه نباید تو از نوع یک شخصیت تازه رو در خودت پیدا میکردی، اختراع میکردی؟
نه خب خیلی این شخصیت که اسمش گوانده خیلی خیلی تفاوته زیادی با من نداره. به هر حال یه دختر جوونه که خیلی حالا این دختره که من بازی میکنم خیلی در واقع کمالگراست، یعنی دوست داره که اونجوری که اون همون حد به همون کمالی که دوست داره دنیا همونجوری باشه، میخواد دنیا رو به همون شکل در بیاره. حالا من چرا انقدر کمالگرا نیستم. ساز من تو این فیلم هست، یه سازی که در واقع ساز خودمه و میزنه و یک فردیته. باز میگم چون فردیتیه که به خاطر همینم که تو کل اون ده و همینطور فامیلش، خانوادش همش دوست ندارن که این تنها بره اونجا، ولی این به عنوان یه فردیت میره، یه دختر تنهاست. تمام اون ده دوست ندارن یه دختر تنها معلم مدرسه باشه، ولی این کارو میکنه و پاشم وای میسته تا آخرش.
فیلم داستانگوه، یک جور اکشنه، ولی در این حال همونطور که گفتی یک فاصله رو نگه میداره، نمیذاره که تماشاگر زیاد همزاد پنداری بکنه با شخصیت ها. در این حال یک جورهایی رب پیدا میکنه به سینمای وسترن. این ترکیب خودت چطور میبینی؟
هینر همیشه در جواب این سوال میگه که خب امروز کردستان شبیه دوران وسترن در امریکا هست، به خاطر اینکه یک سرزمینی که در حال ساخته شدن بعد از سالها جنگ، بعد از سالها تنش، تازه این یک سرزمینی که داره یکم نفس میکشه، داره خودش رو پیدا میکنه، حالا بعد سازندگی بشه، یعنی مردها برای اولین بار دیگه فقط جنگجو نیستن، الان باید کار کنن و کشور رو بسازن، سرزمینشون رو بسازن. به خاطر همین خیلی شبیه و قانون یک چیز جدیدیه، قانون داره نوشته میشه، کتاب‌های مدرسه دارن نوشته میشن، مثل دوران وسترن که قانون تازه، مردم دارن با قانون آشنا میشن و قانون و بی قانونی، به خاطر همینه که فکر کنم شبیه وسترن در واقع اون زمانه.
گلشیفته فراهانی بود که درباره آخرین فیلمش سرزمین تلخ شیرین من ساخته هینر سلیم گفتگو می‌کرد.